برای خانواده.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو اقتصاد. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. هر جایی که هستید برای همتون سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم و خوشحالم که در این لحظه انتخاب شما همراهی با این برنامه در شبکه رادیوی اقتصاد هست و امیدوارم که 55 دقیقه زمان داشته باشید، همراه برنامه خودتون باشید. با توجه به اینکه امروز درباره موضوع جالبی می‌خوایم با شما صحبت کنیم و امیدوارم که بتونیم اطلاعات خوبی رو هم در اختیارتون قرار بدیم، با توجه به بازخوردهای شما هم میتونیم موضوع رو پیگیری کنیم. یعنی ممکنه که با توجه به سوالاتی که شما مطرح میکنید و ابهاماتی که در ذهنتون هست و به دست ما میرسونید، تصمیم بر این بشه که ما بخوایم بیشتر درباره موضوع برنامه در هفته‌های آینده صحبت کنیم. پس خواهش میکنم شماره 5-3637 رو فراموش نفرمایید. امروز درباره هوشمندسازی مدارس میخوایم با شما صحبت کنیم. بگم اونم برای خیلی از شما شنوندگان خوبه شبکه رادیوی اقتصاد جالب توجه باشه، با توجه به اینکه ما امروز هم تمرکزمون بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، با توجه به حالا موضوع اصلی برنامه اقتصاد مجازی و همین که حالا به مسئله فرآیند آموزش هم در این حوزه میپردازیم، با توجه به مهمانان محترمی که داخل استودیو حضور دارن، من به شما بگم که ما درباره چه موضوعات و سرفصل‌هایی با شما صحبت میکنیم. مقدمه خواهیم داشت از کاربرد فناوری در آموزش، در ادامه از ویژگی‌های مدرسه هوشمند برای شما میگیم، نمونه‌هایی از فناوری‌های نوین به کار گرفته شده در دنیا برای آموزش بهتر رو برای شما خواهیم گفت، از اقدامات انجام گرفته در سال‌های اخیر برای هوشمندسازی مدارس و همطور ارزیابی هوشمندسازی مدارس میگیم و در نهایت اتصال مدارس با شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات و آسیب‌شناسی و راهکارهای پیشرو برای بهبود هوشمندسازی مدارس. اجازه بدید که مهمان محترم رو به حضورتون معرفی کنم. داخل استودیو همراه هستیم با دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد ارائه بدیم
ان شاء الله. و همینطور حضور ارزشمند آقای عادل ارغند، کارشناس مسائل آموزشی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه آموزش و پرورش. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سپاسگزارم از شما آقای ارغند و ممنونم که تشریف آوردید. گفتگو رو آغاز کنم با آقای دکتر نوری‌خواه که داخل استودیو تشریف دارن، درباره کاربرد فناوری در آموزش، اینکه چه انتظاری واقعا ما باید از هوشمندسازی مدارس و حالا بحث آموزش داشته باشیم رو ایشون برای ما بفرمایند و بتونیم بحث رو پی بگیریم. آقای دکتر راه بعد شما هستیم.
در آموزش ابزارهای مختلفی و روش‌های مختلفی قابل به کارگیری است که همه اینها باید هدفش این باشه که آموزش بهتری انجام بشه. یه دانشجو یا دانش آموز بتونه اون دانش رو بهتر فرا بگیره، با جزئیات بهتر آشنا بشه و بتونه از اون دانش به خوبی استفاده بکنه. چون مشکلی که به صورت سنتی در برخی کشورها وجود داشته و در ایران هم تا حدی وجود داشته اینه که در روش‌های سنتی بیشتر دانشجویان و دانش آموزان هدایت می‌شدن به سمت حفظ کردن مطالب و کمتر دانش آموزان و دانشجویانی بودند که بخوان خودشون درگیر بشن با حل مسئله و بتونن مهارت حل مسئله رو داشته باشن که بعد از اون بتونن در حل مسائل فنی استفاده بکنن و حتی در حل مسائل مختلفی که تو زندگی خودشون باش مواجه میشن بتونن استفاده بکنن. خب بنابراین رویکرد آموزشی خیلی مهمه و ابزارهایی که کمک میکنن به آموزش اینجا میتونن خیلی اهمیت داشته باشن. موضوع فناوری آموزشی از قبل از گسترده شدن استفاده از فناوری اطلاعات هم مطرح بود، چرا تو کشور ما کمتر استفاده میشد چون امکانات یه مقدار ضعیف بود اون موقع. مثلا ابزاری مثل ویدیو پروژکتور یا ساده ترش با اسلاید به صورت اوورهد مثلا نمایش هایی رو تهیه میکردن معلم ها اساتید و از این استفاده میکردن، سعی میکردن که این موضوع بهتر برای اون یادگیرنده توضیح بدن. اما در سالهای اخیر با توجه به این که اگر رایانه و تبلت و لپتاپ در اختیار همه نیست، تلفن همراه معمولا در اختیار همه هست، در اختیار خیلی ها هست اگه نگیم همه، و خب ابزارهای آموزشی روی بستر تلفن همراه خیلی میبینیم که هست. آموزش زبان، آموزش موضوعات مختلف رو ما میتونیم از طریق تلفن همراه خودمون دنبال بکنیم. چند رسانه‌ای مثلا یه موضوعیه که خیلی زمانی جذاب بود و پررنگ بود و جدید بود، اینکه شما بتونید هم ویدئو هم صوت هم انیمیشن در مورد یه موضوعی بتونید داشته باشید و ببینید و حتی انیمیشن های تعاملی. این خیلی کمک میکنه به یادگیری. الان که اینترنت و شبکه‌های ارتباطی هم خیلی گسترش پیدا کردند، محتواهای زیادی هم در دست رسه که میشه از اونها استفاده کرد برای آموزش. اما یه نکته اساسی هست، همینی که اگه شما یک رایانه و یک خط اینترنت رو در اختیار یه دانش آموز قرار بدید، لزوماً این منجر نمیشه به این که این دانش آموز یاد بگیره یه موضوعی رو، بلکه سرگرم میشه به بازی، سرگرم میشه به موضوعات مختلف و آسیب ها و مخاطراتی رو هم برای دانش آموزان به خصوص ایجاد میکنه. تو خیلی از کشورها محدودیت هایی رو دارن به لحاظ سنی برای دسترسی به اینترنت و شبکه های محدودی رو ایجاد کردن برای دانش آموزان که اونها توی همون شبکه ها فقط بتونن اطلاعاتی که از قبل بازبینی شده و مورد تایید هست مورد استفاده قرار بدن. خب دو سالهای اخیر در کشور ما هم دسترسی دانش آموزان به شبکه مطرح شده و خب یک مفهومی رو هم مطرح کردن تحت عنوان هوشمندسازی، در برخی از کشورها هم البته مطرح بوده. یه نگاهی هست که ما هر چیزی که هوشمند بکنیم، یک کلمه هوشمند بذاریم ابتداش، دیگه همه مشکلاتش حل میشه و خب دیگه نوین میشه و مسائل حل میشه. اما واقعا مسئله به این سادگی نیست. هم بررسی و ارائه راهکار توسط کارشناسان امر رو میخواد که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری آموزشی و کارشناسان متنوعی که باید در این مورد نظر بدن، روانشناسان و راهکار بدن، این رو میطلبه. و هم از اون طرف آموزش و یادگیری خاص معلمان رو میطلبه که اونها هم بتونن از ابزارهایی که در اختیارشون قرار میگیره بتونن به خوبی استفاده بکنن.
یعنی مهمتر از مسئله ابزار شیوه پیاده سازی است.
بله، هم ابزارها، هم محتوا، هم شیوه پیاده سازیش، هم آموزش دیدن خود معلماست که الان گرفتاریشون مثلا این نیست که توی کلاس مثلا یه دونه لپتاپ باشه یا نباشه. مسئله حقوق هست، مزایا هست، مسکن هست. خیلی بیشتر درگیر این موضوعات هستن معلمای ما و مسائل معیشتی خیلی بیشتر براشون پررنگه و اون انگیزه کافی رو هم حتی بعضن ندارن. حالا اتفاقی که داره میفته در هوشمندسازی در کشور ما اینه که یه نگاهی رو دارن مسئولین که خب اگر هر دانش آموزی یک تبلت داشته باشه، هر معلمی یه لپتاپ داشته باشه و یه تابلوی موسوم به تابلوی هوشمند در کلاس باشه، این دیگه هوشمندسازی تمومه و یه ارتباط اینترنت هم می‌خوایم که اونم مثلا تفاهم‌نامه‌ای رو اخیراً آموزش پرورش با وزارت ارتباطات داره که این خطم کشیده بشه، در صورتی که واقعا اینها چیزهای اولیه‌ایه که حتی اگر اون برنامه ریزیه انجام نشه، اون محتوای مناسب در دسترس نباشه، همه اینها به ضد خودش تبدیل میشه. اینکه ما یه تبلت بدیم دست یه دانش آموز که پی دی اف یعنی نسخه الکترونیکی کتابش رو ببینه و معلم هم همین رو توی لپتاپش داشته باشه و همین هم توی تابلو نشون داده بشه، این کمکی نمی‌کنه و از اون طرف میتونه آسیب‌زا باشه. من فکر می‌کنم کارشناس محترم برنامه هرگن خیلی خوب بتونن توضیح بدن در مورد این که آدم ها، حتی آدم بزرگ ها، وقتی دارن با رایانه کار میکنن انقدر موضوعات مختلفی تو رایانه در اختیارشون هست که حواسشون پرت میشه و از اون طرف میدونید که صفحه موبایل و صفحه رایانه آسیب هایی رو برای چشم ایجاد میکنه. از اون طرف کتاب کمترین آسیب رو داره، نه نیاز برق، نیاز به انرژی و هیچ چیزی نداره و خیلی تعامل خوب و شایسته‌ای رو برای یه دانش آموز ایجاد میکنه و حواسش رو جمع میکنه به یه موضوع خاص، در صورتی که همون رو اگر شما به صورت الکترونیکی در اختیار کاربر قرار بدید، در اختیار کودک قرار بدید، میتونه حواسش رو پرت بکنه. اینقدر موضوعات مختلف، بازی‌ها، چیزهای مختلف وجود داره توی تبلت ها و رایانه ها که حواسشون پرت میشه و از اون طرف روش آموزش روی یک رایانه لزوماً مثل روش آموزش روی کتاب نیست. یعنی همین نسخه کتاب رو شما تبدیل بکنید، عکسش رو بذارید توی تبلت، این فایده ای نداره. روش های آموزش تعاملی وجود داره روی رایانه ها و تبلت ها، یعنی برای استفاده از فناوری آموزشی متناسب با اون فناوری باید محتوا تهیه کرد. این که الان میبینیم آموزش زبان، آموزش خیلی از موضوعات دیگه روی رایانه اگر انجام میشه، مثلا مبتنی بر سوال، مبتنی بر انیمیشن، مبتنی بر روش‌هایی که کاملا تفاوت داره با اون چیزی که توی کتاب هست. پس من فکر می‌کنم یه مقداری هوشمندسازی مدارس توی کشور یه مقدار برنامه‌ریزی درستی نبوده، یه مقدار خام بوده و بیشتر فایده‌ای که داره اینه که خب شرکت‌هایی که تو حوزه تهیه سخت افزار فعالن، خب اینا بالاخره سخت افزارهای خودشون رو میفروشن به مدارس، هزینه‌ش هم دارن پدر و مادرها میدن بیشتر. خب از اون طرف آسیب ها هم فراوانن. ما در حوزه آموزش الان میبینیم که آموزش در یه سطوحی رفته به سمت توصیفی شدن و خب این توصیفی شدن به دلیل اینکه اون زیرساخت‌های کافی رو نداره، یه مقداری بیشتر رفته به سمت حذف ارزیابی، یعنی وضعیت ارزیابی ها هم مشخص نیست. حالا جناب ارغند من فکر می‌کنم اطلاعات دقیق‌تری در مورد این موضوع بتونن خدمت شنوندگان عرضه بکنن. خلاصه عرض بنده اینه که هوشمندسازی به معنی استفاده از فناوری در آموزش میتونه کمک کننده باشه، به شرط اینکه طراحی هوشمندانه‌ای برای این استفاده انجام بشه، زمانمندی محدودی وجود داشته باشه، از اون طرف دسترسی به شبکه برای یک دانش آموز در یک محدوده مشخصی باشه. اگه همه اینها به صورت رها باشه، من فکر میکنم که به جای اینکه اثر مثبت داشته باشه، اثر منفی شدیدی خواهد داشت و باعث افت تحصیلی میتونه باشه.
آقای دکتر نوری‌ها نظرشون رو درباره هوشمندسازی مدارس فرمودن و خب چالش‌های رو هم مطرح کردن که اجازه بدید که نظر آقای ارغند رو هم در این خصوص بپرسیم. و خواهش می‌کنم آقای ارغند، با توجه به اینکه شما حالا کارشناس مسائل آموزشی هستید، اشاره مستقیمی هم به این مسئله داشته باشید که ویژگی مدارس هوشمند چیست و چه انتظاری باید داشته باشیم و تا کجا الان تونستیم پیش بریم، آیا موفق بودیم یا خیر؟
ویژگی های مدرسه هوشمند خب به این راحتی ها نیست که ما بتونیم چند تا فاکتور خیلی مشخص برای یه مدرسه هوشمند نام ببریم، چون توی خیلی از نقاط دنیا روش های متفاوتی داره استفاده میشه برای هوشمندسازی مدارس. یکی از بحث ها اینه که ما به چه مدرسه میگیم هوشمند، به چه مدرسه نمیگیم هوشمند.
بله.
و اصلا این واژه از کجا استخراج شده؟ مدرسه هوشمند برای واژه ایرانیش از اسمارت اسکولی استخراج شده که توی حدود 20 سال پیش تو کشور مالزی استفاده شد. یه ویژگی های کلی داره این اسمارت اسکولی که داریم ازش نام میبریم. یکیش اینه که ما برای بهبود تدریسمون استفاده از نرم افزار داشته باشیم. معمولا این نرم افزار رو حالا به همون صورت مولتی مدیا میتونه باشه، به صورت کارتون، نمیدونم فیلم، هر چیزی که بیشتر به صورت نمایشی هست، کمک آموزشی هست برای بهبود تدریس معلم و احتمالا جذابیت بیشتر برای فراگیرنده یا دانش آموز. یه ویژگی دیگه ای که این مدارس داره اینه که یادگیری توی این مدارس مختص کلاس درس نیست. یعنی حتما نباید دانش آموز سر کلاس حاضر باشه و معلم گوش بده ببینه جریان درس از چیه. میتونه خودش خود جوش متناسب با نیازهاش و علایقی که داره توی مدرسه یه تایم هایی هست، یه زمان هایی هست که میتونه خودش جستجو کنه ببینه که راجع به مطالبی که دوست داره میتونه چی یاد بگیره و خب تو اون شبکه اطلاعات هم هست اون موضوعاتی که دانش آموزا دنبالش. یه دیگه اش اینه که میتونه این مدارس اصلا نیاز به کتاب و جزو نداشته باشه و کلا با یه تبلت و لپتاپ دانش آموز بره مدرسه و هیچ ابزار نوشتاری و کاغذی نداشته باشه. ویژگی دیگرشون اینه که ارزیابی‌ها توی مدارس آنلاینه و هم از معلم کم انرژی میگیره، هم از سیستم آموزشی، هم دانش آموز سری و بلافاصله میتونه فرض کنید که معلم یه مطلبی رو داره تدریس میکنه، همون موقع یک صفحه جلوی دانش آموز باز میشه، سوالات مطرح میشه، دانش آموز یا مینویسه یا مثلا تستش میزنه و همون موقع هم جواب برش میاد که شما نمرتون چقدر شد این حرفا. و هم اینجوری انرژی کمتر مصرف میشه، ارزیابی‌ها خیلی سیستماتیکه مرکزه حال خود مثلا آموزش پرورش و دانش آموز هم سریع از وضعیت خودش اطلاع پیدا میکنه. یه ویژگی دیگه اشون حضور و غیاب هوشمنده، یعنی بگه حالا اینم خیلی چیز چالش برانگیزی نیست ولی فرض کنید که یک سیستم حضور و غیاب انگشتی داشته باشن با اثر انگشت دانش آموزا میتونن حضور غیاب کنن و دوباره اینم تو سیستم اصلی میره و به شبکه ملی وصل میشه. یه ویژگی دیگه اینه که برای مدیریت مدارس، مدارس طبق یک نرم افزارهایی و یه چارچوب هایی به شبکه اصلی وصلن و مدیریت اداریشون خیلی ساده تر داره انجام میشه. مثلا مکاتبات اداریشون، نمیدونم بخشنامه ها، این کاغذبازی هایی که زیاد توی مدارس انجام میشه یکی از ویژگی های مدارس اینه که این موضوع رو رفع کنه. حالا میگم این چند تا ویژگی که گفتم هر کدومش توی مدرسه ایجاد بشه ما میتونیم به اون مدرسه بگیم هوشمند.
هر کدومش
اصلا ببینید خیلی واژه
در مکاتبات اداری که میفرمایید هوشمند هست تا حدودی داره چند سالیست که صورت میگیره،
همین الان تا حدودی هوشمند هستیم. یعنی یک پارامترهای دقیقی داشته باشه که اگه به اون پارامتر رسیدیم بگیم هوشمند، اگه کامل به اون پارامتر نرسیده باشیم بگیم هوشمند نیستیم. برای همین خیلی واژه دقیقی نیست. جالبه که ما اگه سند تحول هم نگاه کنیم، سند تحول بنیادی آموزش پرورش، یه اشاره کوچیکی به هوشمندسازی مدارس کردن، من متنش رو براتون میخونم. نوشته که بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی. ببینید هوشمندانش برای چی استفاده شده؟ برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین. ولی ما داریم جور دیگه‌ای تعبیر می‌کنیم، میگیم هوشمندی یعنی مثلا کامپیوتر چیز هوشمندیه دیگه، پس مدرسه هوشمند یعنی کامپیوتر داشته باشه، در صورتی که استفادهش توی سند تحول بنیادین استفاده هوشمندانه از فناوریه. یعنی هر فناوری ما استفاده کنیم نمیشه بگیم مدرسه‌مون هوشمند شد. حالا به طور مثال من اگه بخوام چند تا مثال عینی بزنم که خودم خیلی تو مدارس دیدم و مدارسی که حضور داشتم، خیلی از مدارس با عنوان هوشمندسازی مدارس تبلیغ میکنن و مطرح هستن. وقتی وارد مدرسه میشیم میبینیم که مثلا فقط یک کامپیوتر توی کلاس هست، یه ویدیو پروژکتور و یه از این تخته های هوشمند بهشون میگن اسمارت بورد. معمولا استفاده ای که از این تخته ها مثلا میشه اینه که معلم ها عموما خیلی علاقه ای به استفاده یه سیستمی از این تخته ها ندارن، چون باید قلم های مخصوصی داره، یه سری ویژگی های خاصی داره که باید شما بلد باشی با اون تخته کار کنی. بیشتر یا باش دارن می نویسن با اون قلم ها، یا اصلا ماژیک مخصوصش هم استفاده نمی کنن، با ماژیک وایت بورد رو اون تخته ها می نویسن و پاک می کنن. یعنی ما خوشگل کردیم مدارس ها، اسمش هم قشنگ کردیم به مدارس هوشمند، اسمش ارتقا یافته مثلا، ولی همون کار کرده داره. بیشتر این دیگه کار کرده که خود من مثلا استفاده میکنم تو مدارس اگه حضور داشته باشم اینه که فیلم مثلا اگه قرار پخش بشه با ویدیو پروژکتور پخش بکنه که هیچ نیازی دوباره به این تخته ها نیست.
یعنی شما برای استفاده از این ابزارهای بروز آموزش خاصی رو ندیدید؟
نه من که حالا من توی سیستم آموزش پرورش نیستم، ولی فکر نمی کنم خود آموزش پرورش برای معلم هاشم آموزش خاصی اصلا در نظر گرفته باشه در حال حاضر. موضوع دیگه ای که هست اینه که اصلا بسیاری از معلم های ما گریزانن از این فناوری های نوین.
آیا الان میگم کلامتون من فکر می‌کنم این نکته هم هست که اگر بخواد آموزشی در نظر گرفته بشه اول باید یک برنامه‌ریزی کلانی باشه، محتوا تهیه بشه، آمادگی ایجاد بشه، بعد بگن که
یه بستر واقعا وسیع
معلم هم بره آموزش ببینه. وقتی که هیچ کدوم از اینا وجود نداره خود مسئولین آموزش پرورش هم شاید نمیدونن که آموزش چی نهایتش برن بگن که مثلا یاد بدیم که چجوری با تخته کار کنی، یاد
نهایتش بدیم که هست.
چجوری پاورپوینت درست کنی، چیزی که من شنیدم دیدم حتی به بچهای ابتدایی و حتی پایین‌تر میگن که شما پاورپوینت درست کنید، بچه ابتدایی پاورپوینت
معلم ها و دانش آموزا میگن. بله این موزلی که وجود داره، علاوه بر این زمان بر هست، ما وقتی بخوایم بستر سازی بکنیم زمان زیادی نیاز داریم، ولی میبینیم که حالا مثلا تو طرحی که اخیراً وزارت آموزش پرورش دستور کار خودش قرار داده، یه تفاهم نامه امضا شده بین وزارت آموزش پرورش و وزارت ارتباطات که تو این طرح قراره که کل مدارس ایران، کل کلاس های آموزش پرورش هوشمند بشن و دقیق هم مطرح نیست که این قرار هوشمندسازی به چه شکل باشه، قراره فقط به شبکه ملی وصل بشن مثلا همه مدرسه ها به سیستم آموزش پرورش متصل بشن یا نه، مثلا برای هر کلاسی ما قراره یک تخته هوشمند مثلا در نظر بگیریم، که خب اینا خیلی متفاوته از اون نظر. از یه جهت دیگه هم اگه نگاه کنیم میبینیم که هزینه خیلی بالایی هم میبره همچین بله. کاری.
آیا ارغن چند سال الان هوشمندسازی مدارس در دستور کار قرار گرفته؟
ما از سال 82 تقریبا مطرح شده و سالهای 82-83 هم حتی یه مقداری ظاهرن تلاش کردن که مدارس را به تجهیزات الکترونیکی و مثلا کامپیوترها اینا تجهیز کنن، صرفا در این حد بوده.
یعنی بر اساس پژوهش خاصی این کار شده یا اینکه نه صرفا حالا چون تو مالزی این کار آغاز شده این اتفاق افتاده، علتش چی بوده؟
بله ببینید به نکته خوبی اشاره کردین. مقدمه هر طرحی و هر اجرای طرح بزرگی به نظر من یک پژوهشی میخواد، روی نیاز سنجی میخواد که ما انجام بدیم. من فکر نمی کنم ما پژوهشی انجام داده باشیم که ببینیم آیا مهمترین نیاز مدارس ما در حال حاضر مثلا هوشمندسازی و مثلا تأمین تخته های هوشمند برای مدارس هست یا چیز دیگری هست. اگه همچین پژوهشی انجام شده، پس ما باید احتمالا به یک نتیجه رسیده باشیم که بهترین راه مثلا هوشمندسازی مدارس، مثلا اینکه تخته های هوشمند بگیم. فرض کنین این اتفاق افتاده باشه که من بعید میدونم، چون این پژوهش سنگینی میخواد. شما بعد توی تمام مناطق کشور به صورت تصادفی نمونه گیری بکنید، اجرا بکنید، پایلوت اجرا بکنید، نتیجهشو بگیرید.
بعضی مشکلات مشهود شاید نیاز به همین پژوهش هم نداشته باشه، که اون مشکلات مشهود مثل مشکلات معیشتی، مثل مثلا نداشتن جای مناسب، مدرسه کپری که متاسفانه هنوز وجود دارن، نبود گرمایش مناسب که متاسفانه هر ساله به مصدوم شدن و یا از بین رفتن متاسفانه برخی از دانش آموزا می انجامه. اینا چیزاییه که ضروریات اولیه هست درست. که گاهن بی توجهی میشه بهش. در گام بعدی میشه باز چیزهایی که یه مقداری پنهان هست رو بهش رسید.
اولویت پژوهش میگیرن به قول
بله،
شما.
بله.
دقیقاً همین هست. نیازهای اولیه بعضن توی مدارس ما برقرار نیست. سرمایش و گرمایش مناسبی بعضن مدارس ما ندارن. امنیت ساختمونی مدارس ما دچار اشکال هست توی خیلی از مناطق. تفریحات لازمه خیلی سطح پایین، فرض کنید فضای مناسب برای ورزش، نمیدونم امکانات خیلی ساده ای خیلی از مدارس ما ندارن و واقعا جزء بدیهیات هست. ما فرض کنید که اگه این نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، حالا میایم به نیاز سطح بالاتر به عنوان مثلا آشنایی بچه‌ها با فناوری اطلاعات یا مثلا سواد رسانه‌ای، سواد فناوری اطلاعات. نیاز اولیه وقتی برطرف شد ما میتونیم دنبال نیاز بعدی باشیم، ولی وقتی که مدارس ما با مشکلات بسیار زیادی تو همین نیازهای اولیه دارن دست و پنجه نرم میکنن، به نظر نمیرسه اصلا این طرح یه جورای عادلانه باشه، در صورتی که عنوان طرح اینه که کل مدارس ما باید هوشمند باشه. فکر کنم وزیر آموزش پرورش عنوان کردن که مدارس کپری ما حدودا نمیدونم 10 تا مدرسه همچین چیزی مدارس هوشمند شدن. خب سوال اینجاست، این هزینه ای که شما برای هوشمندسازی این مدارس دادید، میدیدید این مدارس امنیتش رو بردید بالا.
هدف واقعا چیه؟
اصلا مدرسه به تعریف یک مدرسه استاندارد ساخته میشد، بعدش حالا هوشمند غیر هوشمند بالاخره شرطور میشد مهیا کرد. هدف رو من فکر میکنم باید از دست اندرکاران پرسید و از کسایی که دارن موضوع دنبال میکنن، اما من فکر میکنم که بیشترین سود و فروشندگان سخت افزار میتونن دریافت بکنن در چنین طرحهایی و اثرش اونجوری که بحث شد بر یادگیری واقعا
تو انتظار واقعا بهبود شرایط یادگیری است، ولی کن حالا
هدف آموزش اصلا بهبود یادگیری هیچی غیر از بهبود یادگیری نیست. حالا یادگیری شناختی، یادگیری عاطفی، هر چیزی که حالا عنوان میکنن، ولی آموزش برای یادگیریه. غیر از یادگیری نمیتونیم ما هدف دیگه‌ای که آموزش.
ببینم واقعا در این از سال 82 که شما اشاره میکنید تا الان واقعا تونسته کمکی کنه در راه یادگیری و آموزش بهتر به فرزندان کشور.
ببینید ما وقتی آمار یادگیری هم حالا شهر خیلی ربطی به بحثمون نداشته باشه، ولی آمار یادگیریه که ما نگاه میکنیم، مثلا نتایج مطالعات تیمز و پرز اگه در جریان باشید مطالعه کرده باشید، ما توی این مطالعات اولا که توی 5-6 سال اخیر افت بسیار زیادی داشتیم، علاوه بر این که ما هیچ وقت از میانگین جهانی اصلا به حدود میانگین جهانی هم نرسیدیم، ما همین الان طبق مطالعه سال 2016 پرز که خواندن بچه ها رو داره میسنجه، خواندن و درک مطلب مثلا آزموناش اینجوری هست که
ببخشید، یعنی این یه مطالعه خارجی نیست، یک سبک آزمونی هست از نتیجه کار، درسته؟
نه، یک مطالعه از یک سازمان جهانیه که توی حدود 60 کشور دنیا داره اجرا میشه.
آها، یعنی یه چیز بین المللی،
چیز بین المللی
قابل مقایسه هم هست.
بله، بسیار استاندارد بالا، یعنی شما نمیتونید آزمونی پیدا کنید که استاندارد تر از این آزمون‌های تیمز و پرز که حالا عنوانش هم تیمز و پرز هست داشته باشی. بله. تو همین آزمون پرز 2016 عنوان شده که ما 35% دانش آموزامون تقریبا هیچ چیزی یاد نگرفتن. این آزمون از دانش آموزای کلاس 4 داره برگزار میشه و یه متن، دو تا متن نسبتا کوتاه، مثلا دو سه پاراگرافی به دانش آموزا میدن، میگن که یه چند تا سوال توی متن هست باید جواب بدی.
خوب.
سوالات مثل درک مطلب زبان انگلیسی از کنکور اگه دیده باشی اونجوری، و کسایی که نمره زیر 400 میگیرن یعنی هیچی تقریبا یاد نگرفتن، تقریبا میشه گفت سواد ندارن. ما 35% دانش آموزامون نمرشون زیر 400 شده تو این آزمون، رتبمون توی جهان از 50 شده 45.
اونی که اول شده مدارسش هوشمند بوده؟
روسیه، سنگاپور، کره جنوبی، این کشورا.
این از 50 شده 45، هر چقدر که بدتر بشیم رتبمون کم.
بله دیگه، 45 50 تا کشور بودیم.
آها، از 50 کشور شدیم 45.
از 50 کشور شدیم 45. اون وقت جالبه که میانگین جهانی بی سوادی 4%، ما 35% بی سواد داریم.
در بچه‌هایی که دارن جدید آموزش میبینن،
هزینه براشون کلاس 4
و هر روز میرن سر کلاس.
بله. یا یه مثال دیگه بزنم، توی آزمون تیمز هم که مال ریاضی هست سوالات ریاضی مطرح میشه، سوالات خیلی ساده ای. مثلا یکی از سوالاتش که من خودم یکی از عنوانهای پژوهشمون هست این هست که توی سوال عنوان شده که کدام عدد به 300 نزدیکتره. همین سوال با همین سادگی، عددها مثلا اینجوریه: 297 280 310 320.
به نظرتون چه پایه‌ای داره مطرح
میشه؟ کلاس 4 این پایه مثلا دوم دیگه باید بتونه این سوال جواب بده.
حالا من یادم میاد که حالا ما البته توی مدرسه استاد درخشان بودیم، ولی اول راهنمایی که میشد کلاس ششم ما معادلات پیچیده مربوط به
بله معادلات
مختلف بله. منطق ریاضی و بله. سور مثلا عمومی وجودی این
اشکال اینجا بوده که مدارس استاد درخشان شاید 1% جامعه است، ولی ما داریم رو کل جامعه الان حرف میزنیم. این سواد عمومیه. تو همین سوالی که من گفتم 31% دانش آموزای ما تونستن جواب درست بدن، یعنی اگه شما شانسی جواب بدی 25% جواب درست داری، ولی ظاهرا 6% بالای شانسی جواب دادن بوده دیگه نتیجه. یعنی انقدر عجیب هست این نتایج یادگیری ما توی آزمون‌های جهانی که من نمیدونم ما واقعا باید به فناوری‌های دیگه توجه کنیم یا موضوع اصلیمون اصلا چیز دیگری است و همون یادگیریه. و به نظر میرسه که ما انقدر تو این بخش مشکل داریم. حالا شاید از طرف خیلی سوال بشه که اصلا خیلی ما نیاز نداریم که بچه‌هامون سواد ریاضی یا این خواندنی که شما میگین بلد باشن، همین که بچه‌هامون توی مدرسه یه تربیتی مثلا یاد بگیرن، یه ادبیات بگیرن، یه بازیگوشی انجام بدن براشون کافیه. و این حرفای جدیدی هست که بعضی شنیده میشه از طرف خانواده ها، ولی این بحث اصلا بحث دانش آموز و یادگیری یا دانشگاه نیست، بحث سواد عمومی یک کشوره و این بحث فرهنگی. ببینید توی این آزمون از 3 تا شاخص سنجی نمیشه، یکی درک مطلبه، یکی فهم ریاضیه، یکی فهم علوم تجربیه. ما وقتی توی 4 دبستان دانش آموز دیگه سواد رو یاد گرفته، خواندن رو یاد گرفته، درک مطلب رو باید یاد گرفته باشه و هنوز نمیتونه یک جمله‌ای که بهش میدی خیلی ازش تعبیر خاصی بکنه، یعنی توی درک مفاهیم اصلی دانش آموز مشکل داره. این دانش آموز بعداً قرار بزرگ بشه، توی جامعه زندگی کنه و انتظار داریم که این دانش آموز اشتغال خوبی داشته باشه در آینده، مثلا وقتی که 30 سالش شد انتظار داریم که دانشجوی خیلی طالب علمی باشه، انتظار داریم که یک فردی باشه که بتونه زندگی